مواضع مقام های جمهوری اسلامی در پاسخ به اسرائیل بعد و قبل از سخنرانی عید فطر علی خامنه ای چه تغییراتی کرده؟ وضع پشت جبهه و حمایت های مردمی در دو کشور ایران و اسرائیل چگونه است؟ سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. هرچند اظهارات علی خامنه‌ای در مورد حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و توصیف این حمله با عبارت حمله به خاک ایران نگرانی ها از احتمال درگیری مستقیم را تقویت کرده است، اما روز پنجشنبه حسین علایی از سرداران شناخته شده سپاه گفت سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران اجتناب از جنگ چه با اسرائیل و چه با آمریکاست. در دیدگاه همراه با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان آخرین تحولات در مورد پاسخ ایران به اسرائیل را بررسی می‌کنیم. آقای صدرزاده، در مقدمه ای گفتگو لازم تفاوت گفته‌ها و اظهار نظرهای مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد پاسخ به اسرائیل را قبل و بعد از سخنرانی عید فطر علی خامنه‌ای بررسی کنیم. ابتدا تحلیل شما رو بشنویم، بعد بریم سراغ پرسش‌های دیگه.
واقعیت این است که وسایل ارتباط جمعی ایران، نه ایرنا، نه ایسنا، نه فارس، نه تصمیم، که به اصطلاح میدین هستند که به قدرت سخت جمهوری اسلامی نزدیک هستند، تقریبا ساکت بودن. امروز هیچ چیزی نگفتن، با اینکه همینطور که شما میدونید در تمام روزنامه ها و سایت های جهان، چه عربی، چه انگلیسی، چه آلمانی، این خبر احتمال برخورد ایران و اسرائیل در حقیقت در یکی از اخبار مهم در صفحات اولشون قرار دارن. بنابراین این نحوه برخورد جمهوری اسلامی به این داستان که دنیا رو میخواد در یک به اصطلاح بی اطلاعی بگذره، در حقیقت میتواند تفاسیر متفاوتی داشته باشه. یکی این که در حقیقت هنوز واقعا تصمیم به حمله نگرفتن و هنوز دنبال همون چیزی هستن که صبر استراتژیک میگن. فقط یک چیزی بود و یک تفسیری بود امروز از روزنامه کیهان به درست همین مسئله رو تکرار میکرد که ما باید صبر استراتژیک داشته باشیم. به هر حال ما هنوز اطلاع دقیقی نداریم از این تصمیم جمهوری اسلامی و این هم مشکل برای حاکمیتی که مرزهای تبلیغات و واقعیات در این عملیات این حاکمیت خیلی مخشوش هست.
آقای صدرزاده، بعد از سخنرانی خامنه ای آیا همچنان صبر استراتژیک در دستورکار نظام یا معادلات تغییر کرده؟
اون معادله که تغییر کرده اون جمله خامنه‌ای بود که گفت اسرائیل به خاک ایران حمله کرده و باید تنبیه بشه. بیان این صحبت با اینکه اعلام کرده بود که من میخوام بیام به نماز عید فطر رو برگزار کنم و احتمالاً قصد اصلیش از حضورش در اونجا بیان این جمله بوده، بنابراین جمهوری اسلامی رو در یک اجباری قرار میده که حتما باید یک عکس العملی از خودش نشون بده. و به همین علت هم هست که شما میبینید امروز شرکت هواپیمایی آلمانی لوفتانزا گفته که به خاطر وضع متشنج خاورمیانه پروازشون به تهران قطع میکنن. و به همین علت هم هست که جورج بایدن رئیس جمهور آمریکا اخطار داده به از طریق 4 کشور عربی به ایران که ما به طور آهنین در کنار اسرائیل ایستاده ایم. و به همین علت هم هست که تمام دنیا داره فکر میکنه که یک داستانی در حال اتفاق هست. بنابراین پس از صحبتهای سه‌شنبه خامنه‌ای احتمال یک حرکتی از جانب ایران بسیار بسیار قوی هست، ولی در مورد زمانش هنوز ظاهراً تصمیم جدی گرفته نشده. البته بعضی از خبرگزاری ها میگن در روزهای آینده انجام خواهد شد، ولی من تا اینجایی که هستیم که ممکنم هم اشتباه بکنم، حدس میزنم که روزهای آینده خیلی زود باشه برای چنین کاری.
ایران برای پاسخ به اسرائیل در چه مخمصه‌ای افتاد آقای صدرزاده؟ اساساً باید پاسخی در خور به اقدام اسرائیل بده یا راه دیگه‌ای وجود داره که بتونه همزمان هم وجاهتش رو در بین طرفدارانش حفظ کنه و هم از بروز جنگ جلوگیری کنه؟
پاسخ در خور به حمله‌ای که به کنسولگری ایران شده نمیتونه بده، چون به هر حال اگر در خور باید باشه باید وزیر دفاع اسرائیل رو بزنه، وزیر به اصطلاح رهبر موساد رو بزنه، افرادی رو در این سر، چون کسانی رو که در اون کنسولگری کشته شدند افراد بسیار بسیار مهمی هستند. محمد رضا زاهدی رو میشود قاسم سلیمانی دوم نام برد، یا امین اللهی که ازش نام بردن مسئول نیروهای سپاه قدس در لبنان و سوریه بوده. چنین آدمهایی رو اگر بخواد در مشابهش رو در ارتش اسرائیل بزنه باید ژنرال‌های بسیار بسیار بلند بالایی بزنه، دست به چنین کاری نمیتونه بزنه، به خیلی کوچکترش هم نمیتونه بزنه. اون چیزی که جمهوری اسلامی به دنبالش هست این هست که از کجا می شود یک هدف بسیار نرم اسرائیلی، یک هدف نظامی که چندان اهمیت نه استراتژیک نه نظامی برای اسرائیل داشته باشه، ولی در این حال محلی باشه که جالب توجه باشه و بتونه به اون حمله کنه، عین داستان عین الاسدی که ما بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی دیدیم. ولی یک تفاوت وجود داره، در زمانی که در بعد از قاسم سلیمانی که حمله کردن به بین‌الاسد، قبلش و آمریکا بر اساس گفته‌های خودشون خبر داده بودن از طریق دولت عراق که ما می‌خواهیم یک عمل محدود انجام بدیم، به همین دلیل هم آمریکا پایگاه بین‌الاسد رو تقریبا تخلیه کرده بود. بنابراین یک رابطه‌ای بود بین، یک واسطه‌ای بود بین ایران و آمریکا. در مورد اسرائیل اولا متفاوته، ما نمی‌دونیم چنین واسطه‌ای وجود داره. یک، دومی که اسرائیل در جنگ هست و خودش هم میگه در سه جبهه دارم می جنگم، هم با غزه، هم در شمال با حزب الله و هم در شرق با در مرز سوریه. بنابراین در حالت جنگی حتی یک عملیات نمایشی هم، یک حمله نمایشی به یک هدف غیر مهمی هم میتواند به وجود آورنده یک شرایط بسیار وخیم باشه.
آقای صدرزاده، ایران و اسرائیل در جلب حمایت‌های مردمی و پشتیبانی افکار عمومی چه تفاوت‌هایی می‌کنند؟ به عبارت دیگه وضعیت پشت جبهه این دو کشور چگونه است؟
کاملا متفاوته، 180 درجه با هم متفاوته. در اسرائیل حتی کسانی که هر روز میرن تظاهرات میکنن علیه نتانیاهو در مورد جنگ با غزه هیچ مشکلی ندارند، ولی در ایران واقعیت این است که دیگر اون نه از اتمسفر زمان جنگ با عراق هست و نه حتی اون جبی که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی موجود بود. ما در یک دوران دیگری زندگی میکنیم الان در ایران و دورانی است که آدم‌های بسیار موثق از درون جمهوری اسلامی میگن که دوران شروع از هم پاشیدگی این سیستم هست.
اظهارات قاطع آمریکا در حمایت کامل از اسرائیل چه تأثیری بر تنش دو کشور خواهد گذاشت؟ این حمایت رو بازدارنده میدونید یا تحریک کننده؟
میتونه بازدارنده باشه، ولی حرفی که آمریکا زده این حرفی است که روز اولی که آمریکا به منطقه آمد پس از 7 اکتبر آقای جورج بایدن صراحتاً گفت، آقای جو بایدن صراحتاً گفت ما آمدیم به منطقه، این ناوهای هواپیما را به اونجا آوردیم، پایگاهمون رو تقویت کردیم برای اینکه اجازه ندیم جبهه جدیدی علیه اسرائیل باز بشه. بنابراین هنوز آمریکا بر اون موضعش هست و با افزایش این تنش خواسته یک بار دیگر اون موضع گذشتهش تکرار کنه. کسی اصلا نباید شک بکنه در حمایت آمریکا از اسرائیل، سوای از این که چه اختلاف نظرهای تاکتیکی بین دولت این کشور هست وجود داره.
در نهایت آقای صدرزاده، فکر میکنید جنگ بین ایران و اسرائیل یک امر ناگزیر و حتمیه یا طرفین از بروز اون پرهیز میکنن؟
تا لحظه کنونی هر دو طرف پرهیز دارن، چون اسرائیل مشکلات دیگری داره که فعلا بایستی باش دست و پنجه نرم کنه. به غزه که به جای خود، اسرائیل در شمال بایستی امکانات در شمال کشور خودش امکانات بازگشت 80,000 یهودی رو به مرز لبنان آماده کنه و برای این کار حزب الله باید 40 کیلومتر از مرز دور بشه و حزب الله هم حاضر نیست این کاری کنه. به همین علت ما هر روز زد و خورد داریم بین حزب الله و اسرائیل. بنابراین از نظر تاکتیکی برای اسرائیل فعلا صحیح نیست که وارد جنگ با ایران بشه. ایران هم مثلا جمهوری اسلامی هم به هیچ وجه خواهان یک جنگ گسترده با اسرائیل نیست، چون میدونی که چنین جنگی گسترده نه تنها از بالا باعث از بین رفتن قدرت جمهوری اسلامی میشه، بلکه ما هم باید بدونیم که پس از این حمله اگر وسیع باشه معلوم نیست چیزی از ایران باقی بماند. و بعد پس بنابراین اضافه میکنم با توجه به این مسائل جمهوری اسلامی در یک مخمصه‌ای قرار داره که چگونه میتواند اولا این تبلیغاتی رو که خودش مسئولش هست که من چنین و چنان خواهم کرد رو بهش پاسخ بده برای این طرفداران خودش، چون مردم ایران چندان مایل به افزایش تنش بین ایران و اسرائیل نیستن، از یه طرف پاسخ بده به اون، از یه طرف بتونه قدرتش رو حفظ کنه. فراموش نکنی خامنه‌ای در دورانی در حکومت میکنه که بهش میگن دوران گذار، و دوران گذاری که از مشکل‌ترین دوران‌ها است، دوران گذار از خودش به اون جانشینی که تهیه کرده، و این دوران گذار بهش اجازه نمیده که دست به یک کار عجیبی بزنه. بنابراین ما در حقیقت در برابر یک دیوار تاریکی قرار گرفتیم. شاید روزهای آینده یک روزنه‌ای باشه از این دیوار، ببینیم دنیا به چه شکلیست.
ممنون از همراهی شما. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.